لکه شهر شبرغان میگوید تعدادی از قریه‌داران و نماینده های بیجا شده ها که با ادارات دولتی دست را یکی کرده اند کمک ها را به طور غیر عادلانه توزیع میکنند. وی گفت دولت باید در تثبیت خانواده های بیجا شده و نیازمند دقت به خرج دهد.
اما کمک هم در مستحق نمیرسند. مستحقی ها زیاد شده گیستند. هر که اومده من رئیس گفت، هر که اومده من قرارداد گفت کمک ها. یک نفر غیری را داشتگی را اومده دم سخت در مواجرین تیر میکنند. از اونا مستحق 10,000 بتا 5,000 خودش میگیره 5,000 دم نفر تیر کرده گیست میتن. کمک در مستحق نمیرسند هیچ.
تنها این بار اول نیست که بر روند توزیع غیر عادلانه کمک های صورت گرفته انتقاد شده باشد، بلکه پیش از این هم بر روند توزیع کمک ها انتقاد ها صورت گرفته بود. شماری از بیجا شده های ولسوالی های ناامنی ولایت فاریاب که در این اواخر به شهر شبرغان بیجا شده و در حال حاضر در مکاتب این شهر به سختی شب روز را می گذرانند، از مقامات محلی جوزجان انتقاد کرده می گویند که کمک های بشری انجام شده به این بیجا شده ها توزیع نشده، همواره از سوی افراد و اشخاص استفاده جو و اقارب مسئولین حیف و میل می شود. یک خانم از ولسوالی اندخوی و دو مرد که از ولسوالی های بلچراغ و شیرینتگاب ولایت فاریاب با خانواده هایشان بیجا شدن از وضعیت زندگیشان شکایت نموده در زمینه چنین میگویند.
من خودم آمدم بیاد رقم خانه داشتم، زندگی داشتم، مرچ داشتم، خانه مانا رو کل ایلا کردم. خطه 8 نفر هستیم، یک شواره که خودم 6 اولاد کنیم است. ما ماجوش اینجا آمدیم، ده تریزه در مولایت آوردیم، هیچ کس پرسان ما نمیکنم. خودم شکر دارم، چربی خون دارم، قلبم در میکنم، فشارم بلند میشه، دیگه چیز ندارم. من 3 شب 3 روز میشه من دیگه نکنم بیاد رقم.
نام ما جالمتا شیرینتگاب شبرغان آمدم، از مهاجرین از انقلاب آمدم. ما بچه های من مارز دست کلیش مارز دست، پول ندارم اینا چیز کنه جور کنه. کل بچه های من مارز دست گشنت علی مایدن است. این وقتم هیچ خیمه هم ندارم، این وقت مایدن هستم. کرای پول ندارم که یک جای کرای بگیرم.
سید آج مرخان است، بلچراغ آمدیم، حالی هیچی ندارم که ما بخوریم. ما یک جایی سیسته هستیم که 4 پامل هستیم، خوردنی ضرورت دارم، هیچی نداریم. ما میبینی که ما همی جوری که آمدیم ما هیچی نداریم بخوریم، درخواست دادیم، هیچ بر نمیشه.
در همین حال عبدالمالک رستمی رئیس امور مهاجرین جوزجان میگوید که برای آنها نیز چنین شکایت ها رسیده، ولی هر کس در صورتی که اسناد و ثبوت در دست داشته باشد به اداره آنها مراجعه کند تا با همکاری کمیسیون موظفی که در این زمینه کار میکند افراد و اشخاص استفاده جورا شناسایی و پیگیری نمایند. رئیس امور مهاجرین جوزجان گفت
صادقانه در قالب یک ادعاها گزارش ها بر ما رسیدند، اما ما از مردم تقاضا کردیم که در صورتی که شما با همچک موارد سرخورده باشین، ما با شدت با این مسائل با در هماهنگی ارگان امنیتی و کشفی ما میخوایم برخورد بکنیم و ما به هیچ وجه نمیخوایم کسی که به اینا نگمتن متضرر شدن، آسیب دیدن، اینا رو ما از نام از کسای چی مامورین دولت و چی مامورین دفاتر و چی واسه کسایی که به اینا نماینده یا قریه‌دار بخواد اینا سوء استفاده بکنن، سوء استفاده به تمام معنا انواع و اقسام شما میتونم در نظر بگیریم. ما به هیچ وجه واسه اینا رو نمیتونیم مورد تایید و پذیرش اصولهای اخلاقی و انسانی وظیفه ما باشه.
قرار معلومات ریاست امور مهاجرین ولایت جوزجان در این اواخر نزدیک به 12,000 فامیل از مناطق ناامن ولایت فاریاب به شهر شبرغان بیجا شده و به تعداد بیشتر از 4,000 فامیل کمک های نقدی و غذایی صورت گرفته است.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز، برنامه حقوق اساسی و بشری است و مهمانی را که به استودیو دعوت کردیم خالد ایثار معاون بخش آموزش دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر است و موضوع مورد بحث ما یکی از موضوعات ممنوعیت شکنجه در ارگان های عدلی و قضایی افغانستان است. خب آقای ایثار، شما را در آغاز خوش آمدید میگیم. در آغاز میخواییم از شما در مورد شکنجه یک توضیح داشته باشیم.
بسیار تشکر. سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو آزادی. ما در برنامه گذشته در مورد اصل کرامت انسانی صحبت کردیم و گفتیم که یکی از اصول اساسی حقوق بشر اصل کرامت انسانی است. اعمال را که مغایرت کرامت انسانی در برنامه‌های گذشته برشمردیم، از جمله مهمترین او اعمال یکش هم شکنجه بود. بنابراین شکنجه یکی از اعمال مغایر کرامت انسانی است و کرامت انسانی یک فرد به شدت نقض میکنه.
بله.
خب در مورد تعریف منع شکنجه باید عرض کنم که ماده یک کنوانسیون منع شکنجه یک تعریف بسیار جامع و مانع را از شکنجه ارائه داده و به طبیعت از او کنوانسیون قانون منع شکنجه افغانستان هم شکنجه را تعریف کرده.
درست.
به صورت خلاصه شکنجه را ما میتونیم تعریف کنیم که ایراد عمدی هر گونه درد و رنج شدید بدنی یا روحی به یک شخص از جانب مأمور رسمی دولت یا کسی که در سمت رسمی عمل میکند یا به تحریک یا به اجازه یا به سکوت او به منظور اطلاعات یا گرفتن اقرار از شخص یا شخص ثالث یا تنبیه وی از بابت عملی که وی یا شخص ثالث مرتکب شده یا مظنون به ارتکاب آن است. بنابراین اگر ما این تعریف کنوانسیون منع شکنجه را مورد بحث قرار بدیم، ما میگیم که شکنجه در واقع عناصر دارد و هرگاه این عناصر در یک عمل همزمان جمع شوند با اون عمل میتونیم بگیم که شکنجه است. بنابراین هرگاه یک عمل از طرف مامور رسمی دولت انجام شود و او عمل در واقع عمدی باشد، عمل عمدی مامور رسمی دولت باعث درد و رنج شدید جسمی و روحی بر قربانی ایجاد کند و هدف از این کار در واقع کسب اعتراف یا گرفتن معلومات یا کشف حقیقت باشد.
بله.
واسه ما اینمی عمل میتونیم بگوییم که شکنجه است. بنان شکنجه 4 تا عنصر داره. اول اینی که عمدی باشد، توسط مامور رسمی دولت یا کارکنان مراجع عدلی و قضایی انجام شده باشد. از طرف دیگه درد رنج شدید جسمی بر مظنون، متهم و محکوم عاید کند و این کار هدفمند باشه. اینمی عمل میتونیم بگوییم شکنجه است.
خب آیا امکان داره که یک شخصی به خاطری که معلومات بیشتر از اونا گرفته شوه شکنجه شوه؟
این سوال بسیار زیاد خوب است و بعضی کسا متاسفانه شکنجه را به اینمی دلیل توجیه میکنند. اما ما میگیم که به لحاظ اسناد بین المللی حقوق بشر و قوانین داخلی افغانستان شکنجه یا رهایی از شکنجه یکی از حقهای مطلق بشری است. یعنی در هیچ صورت یک کس را ما نمیتونیم شکنجه بکنیم. بنابراین مراجع عدلی و قضایی حق ندارن و صلاحیت شکنجه یک فرد را در هیچ حالت ندارن. البته این مسئله که از جمله قواعد عامه است هم در کنوانسیون منع شکنجه تصدیق شده و هم در قوانین داخلی افغانستان در ماده 6 و در ماده 7 قانون منع شکنجه در واقع تسجیل شده و در اوجا گفته که در ماده 7 قانون منع شکنجه در مورد عدم توجیه شکنجه گفته که در حالت جنگ، در حالت عدم ثبات سیاسی ما نمیتونیم، یعنی حتی اگر حالت جنگ وجود داشته باشد و کشور از لحاظ سیاسی بی ثبات هم باشد، به هیچ صورت ما نمیتونیم مظنون، متهم و محکوم شکنجه کنیم. و در ارتباط با شکنجه امر آمر موافق هم از جمله اسباب اباحت نیست.
بله.
یعنی در هیچ صورت ما یک فرد را شکنجه کرده نمیتونیم.
درست. شنونده عزیز وقفی کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده
بود. افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
نمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 12.96 و FM 100.5.
قسمی که گفته میشه اگر یک مظنون یا متهم شکنجه نشه اقرار نمیکنه به جرمی که مرتکب شده، شما چی نظر دارین؟
در کناری که حق رهایی از شکنجه یک حق مطلق بشری است و نباید یک فرد مورد شکنجه قرار بگیرد، اما یکی از حقایقی که در جریان محاکمه عادلانه باید رعایت شود مسئله حق سکوت است. یعنی مظنون متهم حق دارد تا در مقابل سوالات که مراجع عدلی و قضایی از او فرد سوال میکنن حق دارد سکوت بکنه. بنابراین مراجع عدلی و قضایی باید دنبال سایر اسناد مدارک اثباتی جرم باشند. بنابراین بر اساس قانون اجرات جزایی افغانستان یکی از دلایل اثبات جرم اقرار است.
بله.
ولی در کنار اقرار اسناد است، شهود است و قرائن است و شناسایی یک شخص در صف است.
بله.
بنابراین هرگاه یک فرد سکوت میکند، درست است که سکوت میکند و ما نباید دنبال گرفتن اقرار و اعتراف یک فرد باشیم.
بله.
ما میتونیم دنبال جمع‌آوری اسناد که یک دلیل اثباتی بسیار قوی جرم است، همچنان میتونیم دنبال شهادت شهود باشیم و سایر قرائن. بنابراین برای اثبات یک جرم ما میتونیم از دلایل دیگه استفاده کنیم و دلایل قوی بریم و دوستی خود در واقع قوی بسازیم.
تکمیل سازم بسیار خوب. در قوانین افغانستان از شکنجه چگونه یادآوری شده و چگونه باید صورت بگیره؟
در قوانین افغانستان خوشبختانه اولین قانونی که در واقع خیلی مهم است و قانون اساسی افغانستان است. در ماده 29 قانون اساسی افغانستان صراحت دارد که هیچ شخصی نمیتواند حتی به مقصد کشف حقایق از اشخاص دیگر اگرچه تحت تعقیب، گرفتاری یا توقیف یا محکوم به جزا باشد به تعذیب و اقدام کند یا امر بدهد. بنان در ماده 29 قانون اساسی افغانستان صراحت دارد که باز هم در هیچ یک از مراحل تعقیب عدلی فرد مظنون، متهم و محکوم نباید شکنجه شود و هیچ کسی صلاحیت شکنجه فرد را ندارد. به این شکل در ماده 30 شرایط اقرار گفته که کدام نوع اقرار واجد اعتبار است. همچنان در ماده 450 کد جزای افغانستان شکنجه تعریف شده و در ماده 451 کد جزای افغانستان گفته که شخصی که مرتکب جرم شکنجه شود به حبس متوسط بیش از 3 سال محکوم میشود. بنابراین شکنجه جرم است.
میشه در جریان شکنجه یک مظنون زخم برمیداره یا از بین میره؟ در قوانین چگونه در این مورد مجازات باشه؟
در قوانین این حالت مشدده است که بر اساس کد جزای افغانستان هرگاه چنین حالت رخ میده و قربانی بر اثر شکنجه به قتل میرسه مرتکب به جزای قتل عمد یعنی حبس درجه یک که از 20 الی 30 سال است و اعدام محکوم میشه.
درست. خب آقای سار، به عنوان سوال اخیر از شما میپرسم که تحولات اخیر در قسمت شکنجه در مراکز عدلی و قضایی در قسمت یک مظنون چگونه صورت گرفته؟
ما اگر مرور بکنیم تحولات بسیار مثبت خصوصا در یک سال گذشته در افغانستان وجود آمده، یعنی یک دستاورد است. افغانستان در سال 2018 پروتکل اختیاری کنوانسیون منع شکنجه را پذیرفت و الحاق خود به او اعلام کرده و همچنان در 20 حسد سال 1397 قانون منع شکنجه با بسیار گستردگی و جامعیت خود به تصویب را رسیده و بر مبنای قانون منع شکنجه کمیسیون منع شکنجه در افغانستان ایجاد شده.
درست.
بنابراین این کارهای بسیار خوبی است که ما را توانمند می‌سازد و دولت افغانستان را توانمند می‌سازد تا در راستای کاهش شکنجه اقدامات مؤثر را انجام
دهد. بسیار تشکر آقای سار از توضیحاتتون. شنونده‌های عزیز، این بود داشته‌های این برنامه حقوق اساسی و بشری. تا برنامه بعد، علی یار و مددگار.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
وقتی که دشمن حمله میکرد بالای غزنی، خندقار اعلام دادن سرشان.
قبل از پوسته و مسائل نامرسانی و